از ادب و احترام دارم خدمت شما امیران عزیز ارجمندم. امروز 12 اپریل 23 فروردین ماست. در حالی که انگلستان پیشاپیش گفته بودن که از همین امروز قراره که اعلام مسئولیت جمعی بکنن در برابر کووید 19، در ایران ما در برخی از شهرها در هر خانواده بین 2 تا 3 نفر به کووید 19 مبتلا هستند. برخی در قرنطینه هستند، برخی با بقیه اعضای خانواده ناچارن زندگی بکنن. دولت هم به هیچ وجه تا این لحظه کاری انجام نداد جز اینکه جلوی درمان مردم رو گرفته با ممنوع کردن ورود واکسن های خیلی مؤثر در دنیا، که خوشبختانه همین واکسن ها باعث شده که برخی اقتصادها به آستانه بازگشایی برسن، بلکه بازگشایی بکنن. مثلا ایالتی که ما درش هستیم الان دیگه خیلی از مشاغل کار خودشون رو از سر گرفتن. امروز من از خیابون ها میگذاشتم، دیدم که اغلب رستوران ها که صندلی ها رو بیرون گذاشتن، حتی بخشی از محوطه درون رو به مشتری ها اختصاص دادن و پر از جمعیت، یعنی جا بر در برخی نقاط جا برای سوزن انداختن نبود. اما اجازه بدید در این لحظات به همراه رضا کیهان عزیز که برنامه رو هدایت میکنه بریم به غرب آسیا. با کی باشیم؟ با روزنامه‌نگار جوان آقای حامد محمدی عزیز هم بیانانم، ببینیم آخرین گزارش ها و خبرها چیست و حامد مجموع گزارش های خودش رو با آگاهی شما برسونه. ممنونم ازش. حامد جان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما آقای میبودی، شب و روز بینندگان خوش و خسته نباشید به همکاران شما.
ممنونم، امیدوارم حال شما هم خوب باشه. آخرین تماسی که من با ایران گرفتم واقعا نگران کننده است. با استادی صحبت میکنم که در باره شما صحبت میکرد و همین در شهری که اونجا ایشون فعال هستن، در دانشکده که فعال هستن، میگفتن در اینجا از هر در هر خانواده حداقل بین تا 3 نفر از اعضا دچار کووید 19 هستن. میخوام ببینم که خود شما چه گزارش از ایران دارید.
تقریبا با افراد مختلف در شهرهای مختلف که صحبت میکنی، همونجور که شما اشاره کردید، نه تنها خب نمونه هایی داشتن از ابتلا به کرونا، حالا یا خفیف یا قوی، ولی خب آمار مرگ و میر هم خیلی بالاست. بعضی از شهرستان ها واقعا دیگه مراکز درمانی پاسخگوی سیر مراجعه کننده نیستش. درسته شاید در اون پیک ابتدایی کرونا موجی سونامی وار اومد و خب همه کشورها رو در بر گرفت، اما پیداست بین واکسینه کردن مردم و نوع سامانه حکومتی که بر اون کشور حاکم هستش رابطه مستقیم برقرار، یعنی کشورهای زودتر خودشون رو خلاص کردن به نسبت جمعیت که دموکراسی بودند. میبینیم کشورهایی که ایدئولوژیک حاکمیت برقرار بوده اونجا، از نظر واکسینه کردن مردم هم هر کدوم به یک نوع اذیت و آزار رسوندن به شهروندان خودشون. خب سرآمد همین جمهوری اسلامی است. نمیدونم، فکر میکنم تا حداقل تو تاریخ معاصر بی سابقه باشه رهبر یک کشور به واسطه مسائل ایدئولوژیک، مسائل ستیزهای سیاسی خودش، مردمش رو از دستاوردهای علمی، اون هم در بخش بهداشت و درمان، دور نگه داره، با علم به اینکه خودش و اطرافیانش و دستاندرکاران اون حکومت مردم میدانن برایشون آشکاره که خودشون از این واکسن ها استفاده کردن، حالا یک نوع انگلیسی شه یک نوع امریکایی شه. همون وعده هایی رو هم که به مردم دادن از قبیل هارت و پورت هایی واسه تولید واکسن داخلی به هیچ جا نرسیده. دوستانشون در روسیه و چین قول هایی که بهشون داده بودن عمل نشده یا نتونستن عمل کنن. صحبت و بلوف هایی بود که با کوبا میخوایم مشارکت بکنیم در تولید و ساخت واکسن، انجام نشده و طبق آماری که خودشون میدن کمتر از 1% هنوز تو این مدت تونستن واکسینه بشن. خب مردم هم به نظرم میاد فهمیدن پاک باختگی رو آقای میبودی میشه در چهره مردم دید. یعنی صبح که منزلش رو ترک میکنه اصلا دیگه به تنها چیزی که فکر نمیکنه کرونا، یعنی اولویتش نیست واقعا. زجرآوره، خیلی غم انگیزه وقتی مردمی رو میبینی که دست از جان شستن میان برای یک لقمه نان. این نمیدونم بیشرفی است برای یک حاکمیت یک کشوری که چنین مردمش رو رها کنه و مردم تنها باشن.
شده بکنید دیدم در رسانه های خود جمهوری اسلامی انگشت اتهام به سوی شخص رهبر جمهوری اسلامی دراز روزنامه آلمان ملی میگه مسئولانی که جلو ورود واکسن رو گرفتن در مرگ مردم در مرگ این همه شهروند ایرانی مسئولن. یا روزنامه آفتابی هست که چی درست زد، کسی که باعث شد که بزم اینجا برسه باید توبیخ بشه، از واژه توبیخ با چی درست صفحه نخست. خب آمد جان، تو این فضای تا اون زده ناجان خبر میاد که نتنس هم مورد دستبرد سایبری قرار گرفته، خسارات عمده‌ای به تأسیسات هسته‌ای نتنس وارد آمده، گرچه جمهوری اسلامی در آغاز خب سعی کرد قضیه رو کوچک نشون بده، ولی بعد خبرهایی از درون کشور به بیرون درس کرد که نه، میزان آسیب ها و خساراتی که برای مونده خیلی خیلی زیاد. چی میدونیم از حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنس؟
اون چیزی که در خاورمیانه هستش آقای مهبودی، که جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و متحدین اسرائیل، در واقع منظور از متحدین اسرائیل آنهایی هستن که بعد از پیمان ابراهیم بیشتر و چگالتر به هم نزدیک شدن، چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و به چه لحاظ نظامی. به باور بعضی جنگ همچنان در همون چارچوب کلاسیک تعریف میشه، یعنی چیزی شبیه جنگ ایران و عراق. اما خب بسیاری از متفکرین، بسیاری از نظریه پردازان هستن آنچه را که امروز در خاورمیانه میگذرد رو در قالب یک جنگ جدید میبینن، جنگ نامتقارن. ابعاد اون متفاوت از ابعاد جنگ های کلاسیکه. خساراتی رو که به هم میزنن، حملاتی رو که علیه هم طراحی میکنن متفاوته. به عنوان مثال دیگه صحبت از توپ و تانک و تپانچه‌ای که به سمت هم نشانه میگیرن نیست. آن کشوری دست بالا رو در این جنگ داره که دستاوردها و تکنولوژی های گسترده تری مثلا برای حملات سایبری داره، و یا داده های اطلاعاتی بیشتری از کشور رقیب یا دشمن خودش داره. دیگه اینجا خسارت ها بخشیش مثل انفجار در نیروگاه های اتمی یا نیروگاه ها و پتروشیمی ها و تأسیسات استراتژیکه. بخش زیادی از اینها ضرباتی است که از کانال های اقتصادی و مجاری بانکی میزنن با لابی هایی که در واقع اینها ترکیبی از سیاست، اقتصاد و همینطور بخش های نظامی، اون هم باز زیر شاخه های مختلفش، سایبری هم از خرابکاری، نفوذ و ترور، پکیجی میشه به اسم جنگ نامتقارن یا جنگ ترکیبی. چیزی که صحبت ها و در واقع توهم ها و باورهای اشتباه اون رو در سازمان مثلا پدافند عامل جمهوری اسلامی که سردار جلالی رئیس اونه میشنویم. ولی در واقعیت اینجاست که جمهوری اسلامی در چنین جنگی دست و پای کاملا بسته ای داره. فقط کافیه توی همین یک سال گذشته رو مرور کنیم، خیلی هم شلوغش نکنیم، فقط کشوری رو که اسرائیل به عنوان جدیترین رقیب و فراتر از اون دشمن جمهوری اسلامی، حمله به نتنز بود حدود 10 ماه پیش، تیر ماه سال 99، با اون خسارت هنگفت. اون هم به سبک امروز لاپوشانی شد و بعدا متوجه شدیم که چه خسارت هنگفتی بهشون زده. ترور محسن فخری زاده، جنگ در دریاها، حملاتی که به کشتی ها میشه که خب دست بالا رو اسرائیل داره و 15-16 تا از نفتکش ها و تانکر های جمهوری اسلامی رو زده، حملات سایبری، حملات مداومی که 3-4 سال پشت سر هم به مقرهای نظامی سپاه قدس و شبه نظامیان در سوریه میشه، و همینطور اتفاق اخیری که روز گذشته در پارچین در نیروگاه نتنز افتاد، تاسیسات نتنز. هزینه هایی رو که از جیب مردم برای برقرار شدن این مسیر، از جمله کشتی ها، هزینه که پشت نیروگاه هاست میشه یک طرف، ضرباتی رو که امنیتی جمهوری اسلامی در گیر خودش میکنم یه طرف. اصلا ساده نیستش که یک کشوری در هر ابعادی، آمریکا، انگلیس، چه ائتلاف ها، بتونن عملیاتی رو چنین گسترده انجام بدن از داخل ایران با آنها همکاری نشده باشن. خودشان هم به این معترفند، نفوذی، عوامل خرابکار، تروریسم هسته‌ای، با این عبارت ها میشنوه. آقای خامنه ای تا 1-2 سال پیش یک شعار داشت، دوران بزندر رو تمام شده. پیوستش میگفت اگر یکی بزنید 10 تا میخورید. این رو خطاب به دشمنانش میگفت. امروز فقط کافی واقعیت ها رو کنار هم قرار بدیم، ببینیم وضعیت امنیتی جمهوری اسلامی در ضرباتی که میخوره، در این چیزی رو که خودشون بهش میگن نفوذ در بالاترین سطوح اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی چه ضرباتی است. یعنی اگر اقتصاد ایران رو نگاه کنیم، همون آشفتگی که در کارخانجات میبینیم، در بخش صنایع سنگین و سبک، در بخش اتومبیل سازی و و و غیر و ذالک میبینیم، همون آشفتگی رو که در حوزه سیاست و اجتماع میبینیم، در حوزه نظامی هم همونجور رو میبینیم. یک ساختمانی رو که یک اسکلت بیدر پیکر داغون داره، هر روز از یک گوشه این داره میریزه. اسم این فروپاشی نظامی است، اسمش فروپاشی امنیتی است. اگر فروپاشی اقتصادی در حوزه اقتصاد کارگران رو بیکار میکنه، در حوزه امنیت بخشیش یک پارچگی جامعه رو تهدید میکنه، اونم در منطقه خاورمیانه که علاوه بر دشمنان و رقبای جمهوری اسلامی، گروه های تروریست هم فعالن. یعنی جمهوری اسلامی حتی صلاحیت دفاع از مرزها، دفاع از کیان و تمامیت ارضی رو هم از دست داده. فقط چین نیست که میاد با یک قرارداد سیاسی غارت میکنه. امروز بحث اینه که ماندن جمهوری اسلامی در قدرت این اجازه رو به کشورهای دشمن جمهوری اسلامی میده که برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی، به رژیم حاکم بر تهران، بخشی از منافع ملی ما رو هم تهدید بکنه. مقصر آنهایی نیستن که میخواهند خودشون رو از تهدید نجات بدن. مقصر حاکمان تهرانن که نه عقل دارن و نه شعور و نه تدبیر. دودمون در چشم کی میره؟ منافع ملی و مردم کشور، اون هم در همه ابعاد. در ابعاد نظامی بسیار خطیرتره. به زودی شاهد اتفاقات بیشتری خواهیم بود. اسرائیل با بیشتر شدن امکان احتمال برجام، اگر مذاکرات موشکی و هسته‌ای و مذاکرات منطقه‌ای به کنار بره، حتما یک جانبه عمل میکنه. یعنی بدیهی است ما 6 ماه دیگه توی یک جلسه، توی یک نشستی، جایی اگر راجع به این صحبت کردیم که تعداد بیشتری نیروگاه پتروشیمی هدف قرار گرفته، که اتفاقات و درگیری های بیشتری شبیه جنگ های کلاسیک اتفاق افتاد و از حالت سایبری و خرابکاری و نفوذ و بمبگذاری و ترور خارج شده، اصلا جایی تعجب نداره. مسیری است که جمهوری اسلامی انتخاب کرد.
تشکر میکنم. اسرائیلی هم تاکید کردن که ما در زمینه مسائل اصلی در کنار ایالات متحده آمریکا و همراهی با آمریکا ایستادیم. معلوم میشه آمریکایی ها بعد از سفر وزیر دفاع ایالات متحده تا حد زیادی قانع شدن که آمریکا از خط منافع اسرائیل بیرون نخواهد در رابطه با فعالیت های هسته‌ای جمهوری. این خبر اصلا خوبی برای هیئت مذاکره کننده در ویه نیست. اما یه پرسشم از حامد اینه که حامد جان، همیشه وقتی اتفاق می افتاد در این ابا در خاورمیانه، حتی خیلی اتفاقات کوچکتر، جمهوری اسلامی بلافاصله انگشتش رو به سوی تنگه هرمز دراز میکرد، منتهی بود که شاهرگ حیاتی خاورمیانه و تجارت نفت در دنیا در اختیار اوست و این میخواد شاهرگ رو بزن و تهدید میکرد. مدت هاست دیگه از این تهدید خبری نیست که ما تنگه هرمز رو میبندیم و اگر قرار بشه شما با اسرائیلی ها نزدیک بشید ما فلان، یعنی دیگه از این شعاری در مورد تنگه هرمز به گوش ما نمیرسه و میدونیم که ما عملا با یک جنگ یک سویه طرفیم. یعنی جمهوری اسلامی فقط داره ضربه ها رو تحمل میکنه. تا به حال اسرائیلی ها نزدیک به 300 بار به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرد. عکس العملی از ناحیه ایران ما ندیدیم. کشتی سابیز سپاه پاسداران رو میزنه که کشتی جنگی است. سپاه پاسداران سکوت اختیار. اثر ناتوانی چیه که دیگه از اون شعارهای جنگ طلبانه خبری نیست؟ اینا من کاری بکنم احتمالاً به شکلی توطئه‌هایی که تصورم نمیشه به جایی برسه علیه اسرائیل، منافع اسرائیل. چون همی چندی پیش یک تونلی رو کشف کردن اسرائیلی ها در مرز در شمال اسرائیل ناحیه مرزی لبنان که حزب الله اون رو حفر کرده بود. خیلی تونل طولانی است و حزب الله سعی میکرده از طریق اون عوامل خودش رو به درون خاک اسرائیل نفوذ بده. در همون نزدیکی هم دو دهکده اسرائیلی قرار داره در شمال اسرائیل، یعنی دهنه این تونل باز می شده به نزدیکی دو روستا به قصد ربایش شهروندان اسرائیلی و در منگنه قرار دادن اسرائیل، اما این تونل هم کشف شد. یعنی این یک فرصت هم از چنگ حزب الله بیرون اومد. بفرمایید.
در مورد اینکه چرا دیگه راجب تنگه هرمز در واقع بلوف نمیزنن، بارها توی سالهای گذشته اقدام کردن برای اینکه شاید بتونن حتی کند کنن مسیر حرکت تنگه هرمز، اما اقسام فرمول ها رو هم داشتن. یکی از این سرداران سپاه میگفت اگر یک ناو بزرگ رو اونجا غرق کنیم، عمقش با توجه به عمقش و اون فاصله بین دو ساحل جنوبی و شمالی تنگه هرمز مسیر کشتیرانی مختل میشه. ادعی میگفتن اگر اونجا قایق‌های تندرو رو مستقر کنیم یا زیر تر تیررس موشک‌های یا راکت‌های سپاه قرار داره. آزمایش کردن ولی موفق نشد. و هموارم ناتوانی خودشون رو زیر عبارات قایم میکنن. یعنی بلافاصله میگردن اتاق فکرشون یک چیزهای عجیب و غریبی اختراع میکنن، دست کم خوراک فکری و ذهنی به هواداراشون بدن. در مورد ناتوانی های خودشون هم واژه صبر استراتژیک رو ابدا کردن که در واقع اینجوری القا بکنن که اگر ما نمیزنیم در آینده حالا یک انتقامی رو میگیریم. بعد از قاسم سلیمانی به قول آقای حسین سلامی فرمانده سپاه که قرار بود کرک و پشم دشمنان جمهوری اسلامی بریزه، ترور فخری زاده اتفاق عجیبی بود براشون. هم به لحاظ حیثیتی ضربه زد، هم متوجه شدن که این پنیر سوئیسی سوراخ این دستگاه های اطلاعاتی. یک مجموعه زمانی مشروعیت خودش رو از دست میده، در حوزه های مختلف کارشناسان اونجا ذره‌بین میذارن و میگن که خب علتش از دست رفتن مشروعیت نظام تو اون حوزه است. در حوزه نظامی زمانی که اطلاعات در بالاترین رده ها لو میره، زمانی که دیگه نیروهایی که شما در اون سازمان یا نهاد نظامی یگان نظامی بهشون اعتماد کردی که براتون خدمت کنند یا زیر پرچم باشند، دیگه بهشون اعتماد نمی کنند. در واقع اعتماد دو طرفه از بین رفته. برای همین هم است که کشورهای دیکتاتور بعد از دوره ای از حیات خودشون بسته تر میشن، نظامی تر میشن. علائم این از دست رفتن مشروعیت رو در حوزه نظامی میشه همین رو دید. رژیم با کمک فرمول ها و داده ها و آموزش هایی که به نیروها و وفاداران خودش در حوزه های امنیتی و نظامی میده، دیگه نمیتونه اطلاعاتش رو حفظ کنه، لو میرن. حالا یا افراد به خاطر ضربه زدن یا انگیزه های سیاسی این کار رو میکنن، یا قدرت نفوذ کشورهای رقیب و دشمن انقدر زیاد شده که عواملشون در قسمت های مختلف یک کشور میتونن اطلاعات رو بروز بدن، و یا هزینه میدن، پولش رو میدن به عنوان مزدور. همچنان که در زمان ترامپ برایان هوک اعلام کرد که برای لو دادن عوامل و دستاندرکارانی که تحریم ها رو دور میزنن از سپاه پاسداران پول رو میرسونن به شبه نظامیان، فکر کنم 15 میلیون دلار پاداش گذاشته بود. از اونجا به بعد بیشتر از سابق مشخص شد که سپاه در حال همکاری با علاوه بر گروه های شبه نظامی شیعه داره به سمت القاعده نزدیکتر میشه، داره با طالبان همکاری بیشترش رو میکنه. وفاداران جمهوری اسلامی عوض اینکه کشورهای دولت ها باشند شدن شبه نظامیان. هرگز در فضای امروز شاید در حوزه اقتصادی شرکت های خصوصی بتوانند جای دولت ها رو با کشورهای نرمال بگیرند، ولی در حوزه نظامی محال است که شبه نظامیان یا سازمان‌های تروریستی یا مزدورانی که به صورت موردی کار می‌کنند، به ویژه تو منطقه خاورمیانه نمونه‌های زیاده، اینها پول می‌گیرن، به هر نفعی می‌تونن اسلحه‌شون رو بچرخونن، جای متحدین رو پر نمی‌کنند. یک جایی خلأش احساس میشه. کجا؟ اونجایی که مربوط به درگیری‌های هوایی است، اونجایی که نیاز به هواپیماهای مدرن، نیاز به پهپاد، اونجایی که نیاز به اطلاعات ماهواره‌ای است، دیگه متحدین جمهوری اسلامی نمیتونن براش کار بکنن. اون خدمات رو چین و روسیه هم که دوستان به اصطلاح ظاهری جمهوری اسلامی ان بهش ارائه نمیدن، دستش تنها میمونه، دستش خالی میمونه، با همچین کلاپس های نظامی یا امنیتی روبرو میشه. از یه طرف شما وقتی سیستم رو میبندید، وفاداران، مردم عادی، اونهایی که میتوانند به کشورشون خدمت بکنن، خدمت صادقانه، مثل همه کشورهای دنیا جذب سازمان نمیشن، جذب نهادهای نظامی نمیشن. میرید دست میذارن هسته های گزینش روی افرادی که بهتر نماز میخونن، بهتر قامت میبندن، بهتر قرآن میخونن، با کمترین سواد، بدون کنکور، با پارتی بازی جذب وزارت اطلاعات میشن، جذب دانشگاه های افسری نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی میشن یا در اطلاعات سپاه. اینها به مرور به واسطه قدرت ایدئولوژیک و حرافی هایی که میکنن پست و مقام میگیرن با کمترین آموزش. کافیه فقط بررسی بکنیم، تو گوگل سرچ بکنید کشته شدن فرمانده سپاه در فلان شهرستان ها در حین نظافت اسلحه یا در حین چتر بازی، یا آمار و ارقامی میبینید از کشته شدن نیروهای شبه نظامی و بسیجی توی استانهای مرزی که با مردم درگیر میشن. در واقع وقتی که یک سازمان نظامی ملی نباشه به مرور دچار همچین اشکالاتی میشه. موازی کاری های نظامی رو هم نباید فراموش بکنیم. شما 5-6 مدل سازمان نظامی در ایران دارید که با امنیتی ها تشکیل شدن که نظام رو حفظ بکنن، اما برخلاف دستورالعمل هاشون اینها انرژی های هم رو، اینها توانایی های هم رو خونسا میکنن. الان بیشترین درگیری رو بین همین نهادهای نظامی میبینید. وقتی که 5 تا سردار سپاه خودشون رو آماده میکنن با تیم خودشون بیان برشونن رئیس جمهور، اولین درگیری ها تو خود همین نهادهای نظامی پیش میاد. اطلاعاتی که مربوط به اختلاس ها و کثافت کاری ها و پولشویی های فلان سردار سپاه مثل سردار محمد توسط تیم دیگه از این سرداران لومی. اگر مردم بتوانند این هوشیاری رو داشته باشند که در این انتخابات شرکت نکنند و بذارن خود همین لایه هایی که درگیری های اونها بیشتر به نظام ضربه میزنه روی کار بیان، در خانه آخر احتمال این که قدرت نظام کم بشه و قدرت مردم برای تصمیم گیری های آینده بیشتر بشه هست.
تشکر. آقای دیوید پیتری از همیانان هم جنرال مدیر سابق سازمان CIA جمهوری اسلامی رو حامی اصلی تروریست در سطح جهان توصیف کرد. این حکومتی که آمده که تروریست ها رو مورد پشتیبانی و حمایت قرار بده حرف بسیار با معناست در چنین شرایطی. در آغاز در مورد نفتنز گفته شد که یک حادثه در تأسیسات برق‌رسانی نفتنز رخ داده. بعد خود مسئولانه به اصطلاح تأسیسات هستی اعلام کردن. بعد وقتی حرفای صالحی رو گوش میکنید که میگه حق تلافی برای ما محفوظ میمونه، مفهوم میشه که اینا در واقع سعی کردن چیزی رو پنهان بکنن، یعنی که نمیشه اون رو پنهان کرد چون فاجعه و آسیب خیلی وسیع و گسترده بوده. اسرائیلی ها از خسارات خیلی بالا سخن گفتن. حامد جان چی میدونیم از خساراتی که به
تأسیسات نتنز وارد شده؟ اطلاعاتی که خودشون دادن و مثلا محسن رضایی یا یکی از نماینده ها کیاسری بهش اشاره کرده بود، مسئله شبکه توزیع برق نبوده. فشار بر روی شبکه، یعنی بارگذاری روی اون شبکه بسیار زیاد شده، فشار اومده به اون دم و دستگاه و تأسیسات، دچار آتش سوزی شدن، آتش سوزی منجر به انفجار شده. یعنی شبیه اتفاقی که دفعه قبل در انبار سانتریفیوژ ها افتاده بود مشابه. و الان صحبت از اینجاست که دیگه حمله سایبری نبوده، مواد منفجره کار گذاشته شده، یک نفر یک محموله رو گذاشته زیر بغلش، گذاشته پشت دری جایی، و این یعنی افتضاح، یک افتضاح. حالا ممکنه حمله سایبری رو بشه یه جوری لاپوشانی کرد و مربوطش کرد مثلا به چیز شبیه ویروس اکستاکس نت و جنگ تکنولوژی و این حرفا، ولی چنین بمب گذاری باشه اگر اتفاق حقیقی باشه، و از لابلای صحبت‌های صالحی هم میشه فهمید. خواسته در زبانش گفت زمانی که نیروگاه نتنز رو زدند، این زدند مشخصه که خب یک ترکیب چاشنی نظامی، این حرکت خیلی بیشتر از اون اتفاقاتی ممکنه در قالب نفوذ یا خرابکاری بیفته. از اون طرف هم فاز اسرائیل هم عوض شد آقای میبادی. تا پارسال وقتی که این اتفاقات میافتاد غالبا سکوت میکردن و بعضی از رسانه‌های خارجی به یا به نقل از بعضی از کارشناسان گمان زنی میشد که ممکنه اسرائیل احیانا با مشارکت آمریکا مثلا فلان عملیات رو انجام داده باشه. امروز کامل نشریاتش میگن و مسئول اسرائیل تکذیب نمیکنن. در واقع فاز اونها عوض شده و جبهه رو عوض کردن در واقع.
یعنی رو راست دیگه.
بله.
کاملا رو راست.
مرام و معرفتی میزنن و میگم که زدیم.
آقای حامد محمدی عزیزم تشکر میکنم از حضور شما در برنامه. همینان سپاس که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. هر دو من و حامد از رضای عزیز رضا که هم سپاس گذاریم که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. ممنونم.